سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمده. تولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. برنامه توصیه ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت فوری و دوامدار از زلزله زدگان در ولایت کنر به 8 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر مقام های محلی امروز گفتند که برای زلزله زدگان خیمه ها و دیگر مواد ضروری رسانده شده است، اما شمار از آسیب دیدگان برای رادیو آزادی گفتند کمک ها کافی نیست و باید به مشکل اساسی سرپناه آنها رسیدگی شود. زلزله هفته گذشته در کنر جان بیش از 2200 نفر را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی و هزاران خانه را ویران کرد. روسیه از آغاز جنگ تا حال شب گذشته بزرگترین حمله هوایی خود را بر اوکراین انجام داد و یک ساختمان کلیدی دولتی را هدف گرفت. در این حمله 805 طیار بی پیلوت و راکت استفاده شد که از نظر شمار بی سابقه است. دو نفر کشته و ساختمان کابینه وزیران در پایتخت کیف آسیب دید. این حمله در حال صورت می‌گیرد که رهبران دو کشور خواست‌های یکدیگر را برای صلح نمی‌پذیرند. دومین خسوف یا ماگرفتگی کامل سال بیشتر در قاره آسیا قابل دیدن خواهد بود. امشب سایه زمین بر سطح ما می‌افتد، چون که زمین میان آفتاب و مهتاب قرار می‌گیرد. این پدیده 1 ساعت و 22 دقیقه دوام خواهد کرد. در ماه مارچ امسال نیز یک خسوف کامل اما کوتاه مدت در قاره آمریکا دیده شده بود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در دیدار نهایی سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی به میدان می‌روند. در این حال بورد کرکت پاکستان اعلام کرده که در ماه نوامبر میزبانی یک تورنمنت سه جانبه دیگر میان پاکستان، افغانستان و سریلانکا را به عهده خواهد گرفت. این مسابقات از 17 نوامبر در شهر راولپندی با دیدار افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود و 13 روز ادامه خواهد یافت.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر، متخصص داخل از کانادا، و دکتر محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام با شما داشته بیکلیل. خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است. از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال بدن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواز، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیوی آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی صدما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر اینکه میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایی جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
باشیشن چرانی وضعی که امده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در خون داخل میشه در جگر اینها پرشه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پرشه میشه و بعدا از طریق جگر به انها یا به روده ها می روید و از بدن خارج می شود. دیگه این که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد می شود از نظر طبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وزیفه محفظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که میگه در فارسی به اوجه اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. بنابراین انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که ماده که بدن میتونه که پایین باشد، از خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش اینه که مواد مفید و یا مواد مفیدی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحه های دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کیبی، اینا باید جدی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یعنی صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خود تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه این حجره در تیلی و جگر ای چیز میشه، ای وجود بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن حجرا باقی میماند ای باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقی‌مانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و بنابراین وقتی که خون به رگ‌ها میرسد، به رگ‌های کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر می رسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایت با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شم شکل B و C و یه معمولا اشکال خفیفش مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگرده جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، قدر می سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زد میشه و جلدم زد میشه و این در تمام اشکالش است. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با 5-9 باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدی را تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجات خون از بین میره و ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که و باید در نظر گرفته شده. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم و جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماده غایطه در شکل اشکال دیگه در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شده و در شروع یا باید به دکتر برده شده، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر با خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره، یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا دوی تقویه و دوی که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت از اون جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض زاده شوه که زود اصلاح شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشن شکست یا دوری واکسینیشن شکست و باید منظم باشه. از وقت سوالد و هم دوره 4 دوره در افغانستان فکر میکنم 4 دوره واکسینیشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو حتی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تشخیص شود و تداوی شروع شود و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل سبب شیوع در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتیت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتیت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصائیه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هپاتیتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مسابی هپاتیتیس سی هستند و در افریقا احصائیه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هپاتیتیس بی هستند، در اروپا 1.5% نفوس مساب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصائیه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصائیه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را کشکاری میکنند. این باعث عظیمی میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیت سی باشد، دیگران را نیز مصاب میشود، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحی، تعلیمات صحی به مراکز صحی مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیت سی یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش ابتا نباشه و را زیادی باشه با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شده و ششته شده شستشو فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش ابتا شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر از شش مکم باشه و دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تاگهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شود و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمی پروسای ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن هستن یا زردی سی آی مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب صد فیصد مؤثریت ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخیرم که بچه بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مصاری که دفاع را ایجاب می کند. از یکی تینوفوویر است و دیگر انترفیرون است. و مرمدر هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که به وجود بیاید. مهم قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلحاظ وقایه بهتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواهیم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایت سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایت بی چین میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که من یک سرنج استفاده میکنم که سرنج برکت دیگر میتونه یکی از آنها به سپاسای سی بی مصاب شده باشه، مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ را که بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا از قاشق و گیلاس و یا انتقال نمی کنه. و یه خوبی مرض است اگر کس مریض از گیلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، و این مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال
میکنه. پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی میتواند که در خود موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنه. و مثلا قسمی که دکتر بزگر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان و خون به انسان دیگر داده شود انتقال می کنه. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کند با یک شخص سالم، اون مصاب میشه. و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی رخ میده، مثلا خونی مادر به سمت طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نابش بریده میشه، وقتی که ناب تپل بریده میشه، وی وقت میتونه که خون مادر با خون تپل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان اسمی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به تپل واکسینی هپاتیتیس سی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه، از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنه، خاله سفت می زنه، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ میشه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ میشه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی هستن. این همه فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقتی مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقتی ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خون از او هرگز به تماس خون شخص سالم نیاید. غیر از خون، تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معبری خود یا در افرازات علیه مسئولی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه،
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم، پس میرم به جواب سوال ولی. او شیر مادر انتقال از طریق خون، ویروس طوری که دکتر صاحب گفت، ویروس در شیر مادر موجود است. من تا به اون داده نیست که سبب مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار استفاتی که به ویرال لود میگه، قدر که ویروس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر است هر کسی که باشه. و یه ویروس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص در مالک جانسی و افغانستان به طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه مافیاتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی پیدا کرده باشه، بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شکم مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود. بانک خون چه تدابیر در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله من امیدم تمام پولی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایدز و هپاتایت بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که ویروس ندارن، بازو خون برای مریضی که ضرورت دارن انتقال دادن میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن. در این باره اگه معلومات بتونید دکتر صاحب اکلیل بفرمایید.
من متاسفانه در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتها همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فردیجانی بازگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیشتر.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بازگر چیزی اضافه میکنید در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است. خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زربی سیا یا ایپاتایت سی بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایت بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدنی دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد از این پیشتری از این سوزن در شخص دوم هرگز استفاده نکنم. و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار برای شروع کردن، باید مدافع معامل خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیا داختر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سازمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مساقه سازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما با یه قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دار سبکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و من ایمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احباتات میگن، خود واکسینی چه هدفش چیز بوده دوای زدی وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان بک دپارتمنتی بود بنام HIV AIDS و احباتات که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم داری که میتونستن که برازی از کنم دوای بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خود این دیدیم مجزای که و چیزش تفر شده من داده چیز میباشه که باز امکان ازی هست که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل واقعی ما باید بگیرم.
دکتر صاحب بازگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مخوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، ساسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یکی که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وا میبرنن، تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و ششتن بهترین فایده داره، ششت خودمو اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است. من دا به شکل بی و سی که وقت مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که ساد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش هست که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
دست و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و مسائل تا جایی که دارید؟ ما حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل
بله خسمی که دکتر صاحب پریه بازگر بودشن، من نظر شما هستم من زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئولیت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که این توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف انظر روانی. بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایه نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که سریف خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه، اگه او وقایه نشه یک خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خونی تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی. و امی توی محمدی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم، دوره چهارمش، بله چهار دوره است. که در هفته چهارم تا دوم تمام دورش پوره میشه و این شامل سیستم امیکات واکسینیشن که رو دول برشان میته یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیجی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اکلیل سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95 96 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما رو باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره قسمی که رکسه بازگر کنسن تبلیک تولید میشه باید نظر 24 ساعت اول باید تبلیک دوز اول یا دور اول واکسین هپاتیتیس بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی سر پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد به یک قیه معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا از قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازا طفل خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 42% و در اندیا، در هندوستان 77%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادی شمیر که افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطری که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که مسئلتش 100% است، در 40 سالگی این مسئلت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب اکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، به تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادرم رایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت عمدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزنی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا کی فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. هیچ عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی ترمان حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعض جاها همی ترانسپورتیشن خود وستیایل در ولسوالی ها یک مرکز واکسینیشن می باشن، ممکن نتوانه بنابرای مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن در یک تب خفیف چی شود که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
گپکای شیرینه طرفای دل نشینه شیرین بگوشم اومد لرزه در جانم اومد آمد گل کشیدی روح بطنم دمیدی جان به گداز آمد لرزده جانم آمد دل برو دل کشی تو سوختم آتشی تو سوز دلم سر آمد لرزده جانم آمد عاشق بیقرارت هر لحظه انتظارت هست تو خبر نیامد لرزده جانم آمد چی عجب ناز کدیم و یار واز کدیم وقت دیدم نازت لرزده جانم آمد چی عجب ناز کدیم و یار واز کدیم.